أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. مثال دیگری که در اینجا برای تناسب با اون موضوع گفته شده است این است که اگر مولا بگوید اغسل ثوبک اذا اصابه البول، در اینجا نگفته است که اغسل به ای شیئن، با چه وسیله‌ای، با چه شوینده‌ای من لباسم رو بشورم. از این جهت اطلاق دارد، تلقه محدودیت و تقییدی چی در کار نیست، محدودیت و تقییدی در کار نیست. لکن عرف وقتی چنین جمله‌ای رو بشنود، برداشت اون این هست که علی رغم این که این تلقه است، ولی صرفاً حسه خاص و مصداق خاصی مد نظر هست. به لحاظ لغوی قصوری در کلمه غسل و غسل، در کلمه غسل برای شمول نسبت به هر چیزی نیست. نه، هر چیز که بشه با چیز دیگر شست، به خصوص در مایعات، حداقل مایعات رو شامل بشه. هر چیزی که عرض مقصدتون که مایع باشد و باهاش بشه چیز دیگری رو شست، این عنوان غسل میتواند اون شامل اون بشود. خیلی، اما وقتی عرف با این جمله مواجه میشه اغسل ثوبک اذا اصابه البول، در اینجا به تناسب حکم موضوع اینطور برداشت میکند که این فقط منظور ما است، نه چیز دیگر. اغسل ثوبک بالماء اذا اصابه البول، این یک برداشت عرفی است که در اینجا صورت میگیره.
عرف متشابه؟
نه، فرقی نمیکنه. هر عرف کفار لباسشون کثیف بشه با چی میشورن؟ حالا الان این مواد شوینده آمده، اما سابقا لباسشون کثیف میشد با چی میشستن؟ با آب میشستن. این یه امری است که نوع انسان ها متوجه میشه، این مرتکز در ذهنشونه، منشأش چیه برای ما مهم نیست، هر منشأی داشته باشه، این مرتکز در ذهنشون هست که لباس رو وقتی بخوان بشورن باید آب بشورن. خب حالا اگر مورد فرق میکرد، یعنی به جای اغسل ثوبک اذا اصابه البول، مثلا فرض فرمایید که اینجا یه ماده شیمیایی خاصی باشد، فرض کنیم که رنگ باشه، که این رنگ فقط با نفت شسته بشه، یا با چی میگن، تینر میگن، اصطلاحی هست، درسته درسته میگن. بله، با این، با این شسته میشه. اینقدر فرض چارج کن، اگر کسی ببیند لباس دیگری رنگی شده، رنگ یعنی همین رنگای رایج، دقت میکنید چارج کنم، نه رنگ بنه لغوی، نه نه رنگ بنه، هم رنگای رایجی که هستش که در دیوار باش رنگ کنه. خب بگه آقا برو اینو بشور، این رنگو بشور، باز شما چی میگی؟ میگید به تناسب حکم و موضوع، این منظورش این است که من برم اینو با مثلا بنزین بشورم، با مثلا تینر بشورم، چه میدونم، با نفت بشورم، به تناسب حکم و موضوع. این مراد با آب که نمیره که، با آب که این نمیره که، پس قطعا منظورش این نیست، قطعا منظورش این نیست. اینجا حالا هم عنوان کلی دلالت الاقتضاء اینجا وجود دارد که اگر ما بخوایم که کلام او یک کلام صحیح متین محکم مستحکمی باشد، اینجا باید مرادش آب نباشه، بلکه مرادش مثلا بنزین باشه. از خاطر اینکه هم بحث تناسب حکم موضوع مطرح است که ما بگیم اینجا به تناسب این موضوعی که مطرح شده است، مثلا به تناسب مورد، ما میفهمیم که آنچه که ما باید به وسیله او غسل رو انجام بدهیم مثلا در اون مورد آب است و در این مورد مثلا بنزین. اما این که مثلا لباس انسان آغشته به بول شده باشد، کسی بگه اینو برو با بنزین بشور، این عرفی نیست، این غیر طبیعیه، غیر طبیعیه. نمیخوام بگم محال است که کسی همچین حرفو بزنه، یه متکلم غیر حکیمیه مثلا، یه چیز میگه، دقت بکن چه حرف هم. یا مثلا فرمایید که شرایط خاصی، وگرنه این در حالت عادی معنا ندارد که اصلا خاطرون که ما بگیم که نه. پس در نتیجه ما بگوییم اغسل ثوبک اذا اصابه البول، این عرف از این غسل بالماء رو برداشت میکنن، کما این که اغسل ثوبک اذا اصابه مثلا از این صبغ و رنگ و لون و این چیزا که بهش اصابت بکند، اونجا فرض فرمایید که به قول عراقی ها میگن بنزین از اینکه که با بنزین باطن آب بشه، بله پمپ بنزین بنزین خانه یعنی بخصه بنچرچی مثلا.
خیلی از اون کلمات فارسی
هست، از شما یاد گرفتن برای هم مثلا
بنزین که فارسی نیست من دوم.
آره نه طبیعی بنزین خانه خانش بله از مذارتون که خب محضر مبارکتون که خب پس ما بگیم که یه همچین چیزی رو عرف متوجه میشه. چرا؟ به جهت این که اون امر مرتکز ذهنی در ذهن انسان عادی این است که متحر الثوب عن البول عبارت عن الماء و متحر الثوب عن شیء آخر یمکن ان یکون شیئا آخر، عرض محضرتون که و پاکذا مثلا فرمایید که به این شکل است. خیلی خوب، این هم یک مثال در اینجا. پس شما دیدید که گرچه کلام حالت تلق داشت مطلق بود، اما با همون قاعده تناسب حکم موضوع ما یک حسه خاصه ای رو برداشت کردیم که غسل بالماء باشد. به عکسش هم هست، فرض بفرمایید که اگر یک کسی یک کاسه آبی در مقابل خودش داره، اگر مولا بگوید که در صورت اذا اصابت نجاستو، اگر این کاسه مورد اصابت، این کاسه آب مورد اصابت نجس قرار گرفت، لا تتوضع منها ولا تشرب منها، از این نه وضو بگیر نه بفرمایید که از این بنوش، هیچ کدوم اینا انجام نده. خب این دلیل ما و این خطاب ما درباره آب داخل کاسه هستش. حالا اگر آب داخل کاسه نبود، داخل یک پارچ بود، داخل یک ظرف دیگری، داخل یک قابلمه بود مثلا، چه میدونم یک ظرف دیگری، اگر اینطور بود، یا نه فرض کنید که روی زمین اصلا این مقداری آب جمع شده باشد و اصابت نجاست به او بکند، خب در این حالات چطور؟ اینجا علاوه فرض این است که خطابی که گفته شده است هیچ اشاره‌ای به این موارد ندارد، فقط آب داخل کاسه رو مورد تأکید و تصریح قرار داده است. اما عرف بر اساس همون مناسبات و مناطات مرتکزهی که در ذهن خودش دارد از اینجا تعمیم رو برداشت میکنه، میگه این اختصاص به الماء و مثلا فلکوز ندارد، الماء و مثلا فرسون فلکوز نه، این عمومیت داره، این فرقی نمیکنه. اون ظرف موضوعیتی ندارد، از این ظرف القاء خصوصیت میکنند. متقابل قبلا در القاء خصوصیت هم به این نکته اشاره کرده بودیم، از این ظرف القاء خصوصیت میکنه، حکم رو تعمیم میدهد. این هم یک مورد دیگری که شما ببینید که به تناسب با موضوع این تعمیم صورت میگیرد. حالا امثله که در اینجا خیلی زیاد هست و مثالهای متعددی میشود ذکر کرد، اما یکی از امثله مشهوره در این زمینه آیه شریفه سوره مبارکه یوسف آیه 82 هستش که اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وإنا لصادقون، درباره ماجرای برادران یعقوب و فرزندان یعقوب و حضرت یوسف هست، یعنی برادران حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام هستش، که در اونجا خب اینها وقتی از مصر بازگشتن یکی دیگر از فرزندان یعقوب رو در اونجا عزیز مصر که همون یوسف باشد او اسیر کرد و گرفت. خب اینها قبلا آدمای بد سابقه بودن دیگه، قبلا یه برادرشون رو به بهانه از دور خارج کرده بودن، حالا ممکن بود که این برادر بعدی هم همین کار رو انجام داده باشن و این رو هم به بهانه بخوان معدوم بکنن. وقتی آمدن پیش پدر، خب طبیعتاً چه عذری داشتن برای پدر که آقا آدم بد سابقه ای بودن دیگه، حالا چی بگن؟ میگن گرگ خورده، شکار شد، نمیشد. دقت میکنید قصه رو توضیح دادن، بعدن گفتن آقا ما میدونیم شما که حرف ما باورت نمیشه، ولکن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، اگر ما رو قبول نداری از آن قریه‌ای که ما در آنجا بودیم بپرس. خب قریه یعنی همین تعدادی خانه که کنار هم دیگه قرار بگیرند، از منظرتون که اینو قریه، خب قریه یعنی از جماداته، حالا اگر شما گیاهانش هم اضافه کنید، حیوانات هم اضافه کنید، قریه عمدش هم ساختمون هاست دیگه، جمادات. من از در و دیوار برم بپرسم، خب این که نمیتونه مد نظر باشه. فلذا در اینجا آیان میگن که صحت عقلی کلام متوقف است بر این که ما یک کلمه ای رو در تقدیر بگیریم. خیلی خوب، حالا چه کلمه ای رو در تقدیر بگیریم؟ و این ارزمند دقت کنید تا رابطه میان تناسب به حکم موضوع و دلالت اخزام روشن میشه. حالا چه کلمه‌ای رو در تقدیر بگیریم؟ اون کلمه که در تقدیر میخواییم بگیریم رو به تناسب به حکم موضوع انتخاب بکنیم. دقت کنید دلالت اقتضا به ما میگه شما باید یک کلمه‌ای در تقدیر بگیرید. حالا من چجوری این کلمه رو پیدا بکنم؟ به تناسب به حکم موضوع این کلمه رو پیدا میکنم که مثلا کلمه اهل باشد، یعنی در واقع واسأل اهل القريه التي کنا فیها، که اینجا حالا دوستان که این بحث دوره قبل رو نوشته بودن، اونجا ما یه مطلبی گفته بودیم که در من نگاه میکردم تو نوشته های توفقه که بود، ظاهرا یه آقای آمده بود، من یادم نمیاد تا تو نوشته ها بود که اشکالی کرده بود که نه خیلی اینجا لازم نیست کلمه در تقدیر گرفته بشود، برای این که بله گفته ایشون از یکی از بزرگان نقل کرده، از یکی از بزرگان نقل کرده است که حضرت یعقوب نبی الله بوده و می توانست بره از در و دیوار بپرسه. فلذا این وسأل القرية التي كنا فيها یعنی این که برو از همون در و دیوار اون روستا بپرس. اینطور از فلذا کلمه اهل رو لازم نیست در تقدیر بگیرید. خب اولا که این مشکلی ندارد، به هر حال عرض منظرتون که اگر ما اینجا در نظر نگیریم که مراد این باشد که از در دیوار بپرسه، کلمه در تقدیر بگیریم. اگر نه میگید این نبی اللهی بوده است که میتونست از در دیوار هم بپرسه، خیلی خوب، پس نیازی نیست اهل در تقدیر بگیریم. این از این جهت که من مشکلی تو بحث ما ایجاد نمی کنه، فوقش است که این مثال رو از دست ما میگیره به جهت این. ولی خب انصافا این از ظهور آیه دوره، یعنی مثلا فرزندان یعقوب آنچنان مقامی برای یعقوب قائل بودن که اون میتونه بره با در و دیوار سخن بگه و مطالب متوجه بشه. خب اگر چنین بود که خب میدونستم که یعقوب ماجرای یوسف رو هم میداند، اصلا خطی که لذا اصلا پنهان نمی کردن، قابل پنهان کرد اصلا نبود دیگه، که خبر دارد دیگه، همون گرگ که ما مدعی هستیم خبرش میکنه بگی بیا تو خوردی، میگه نخوردم، هیچی، خلاص. دقت کن از چاه مثلا، از در دیوار، از زمین، از همه جا، از صحرا میتونه بپرسه، صحرا بچه من کو میگم اونجا صحرا میره بچه شو هم داره میاره. دقت میخوام بگم اگر فرزندان یعقوب همچین مقامی برای پدرشون قائل بودن که خیلی ماجراها از اول رخ نمیداد اصلا، دقت میکنید، و این خیلی از ظهور آیه دور هست که بگیم یه همچین چیزی مد نظر باشد. اینا دیگه مال این دوره اخیر ما هستش و این دورانی که دیگه تفکر هیئتی غلبه پیدا کرده بر تفکر علمی، که دیگه همه چیز حالت غیر طبیعی و فوق العاده و اینا پیدا کرده. خود این نشر و انتشار این کتاب‌هایی که در مورد اهل معنا و اهل عرفان هم هست بی تأثیر نیست. به قول یکی از عازم که خودش مقامات معنوی داشت، خیلی فوق العاده بود ایشون و مدعی بود، من ذکری دارم که میتونه مرده زنده بکنه و اون کار رو انجام دادم، حالا خدا رحمت خدا ایشون رو دنیا رفت، هر منظرت که ایشون یه دفعه خیلی ناراحتی میکرد، خیلی گفت دیگه آقا اصلا چیزی برای ائمه باقی نمونده، یعنی ما قبلا معجزاتی کراماتی برای پیامبران و ائمه بیان کردیم، الان مثلا میگیم بله شخص راوی سائل آمد از امام بپرسه، امام خودش میدونه سوال اون چیه، قبل از اون سوال مطرح کنه امام جواب داد، طرف پوزخندی میزنه میگه شیخ فلان هم همینطور بود، میرزا فلان هم همینطور بود، این چیز مهم نیست. یعنی اصلا دیگه کرامتی برای اهل بیت باقی نمونده، معجزه‌ای برای نبی از انبیاء الله همش همین شیخ فلان و میرزا فلان هم میتونستن انجام بدن. چی دارید میگید؟ اصلا دیگه ارزش معجزه پایین آمده. اینقدر میکنید چه ارز میکنم؟ یعنی اینی که مثلا فرد فلان شخصیت بزرگوار ادعای نبوت نکرده از بزرگواریش بوده، یعنی از تواضعش بوده، وگرنه تمام کارا که انبیاء الهی میتونستن انجام بدن اینا هم میتونستن انجام بدن. تا حالا شر ادعای نبوت نکرده آدم متواضعی بوده یا گرفتار بوده گفته نمیرسم دیگه، حالا هم نبوت هم دیگه اضافه بشه به مشاغل هر مذهبی که، یعنی اصلا ما با هیچ اهل معنا اهل عرفان تعدادی جادوگر و شعبده باز و جانگولر باز و اینا تقریبا از نظر اکثرا مشغول همین کارهای غیر طبیعی بودن. خدا اینقدر کار غیر طبیعی نکرده که اینا اینقدر کار غیر طبیعی کردن، تمام از قوانین الهی رو به هم ریختن اینقدر تواناییشون بالا بوده. بگذاریم به تردید مراد این ازش که میخوام بگم توی همچین فضایی خب دیگه اصلا خیلی واضحه که یعقوب هم مثلا دیگه باید با دست دریوار میپرسه، از بچه‌هاش نه میپرسه، یعنی اصلا قبل از بچه‌هاش بیان داد باید این خبر رو براش می آورد. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم که چه اتفاقی و ها کذا دقت می‌فرمایید. اون از ظهور آیه دور هست، گرچه مقامات معنوی و قدرت‌های تکوینی انبیاء الهی اینا انکار نمیشه، ولی اینا اینطور نیست که به شکل گسترده داشتن از اینا استفاده میکردن و اجازه استفاده داشتن، به اذن الله به شکل محدود برای اثبات نبوت و برای تحدی استفاده میشده، نه اینکه هم به چپ و راست تو زندگی عادیشون همینطور داشتن کار فوق‌العاده میکردن میرفتن جلو، خبر ها نبوده. در محضر مبارکتون که حالا به هر تقدیر این صرفا یک مثال هست، از این جهت خیلی ما نگران نیستیم، حالا برفرض مثلا این مثال رو هم کسی نپذیرد. هم موارد دیگری هم از این قبیل هست. فرض بفرمایید که یکی از مثالهایی که این شاید جا مطرح کرد آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران هست. ببینید در آیه هفتم سوره مبارکه آل عمران بفرماید که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. برخی از آیات قرآن محکمات هستند که ام الکتاب هستند، برخی دیگر متشابهات هستند. این از یک طرف. از اون طرف ما در آیه نخست سوره مبارکه هود داریم که الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اصلا ویژگی آیات قرآن این هست که احکمت یا محکم هستند، ویژگیشون اینه، نه بعضی از آیات، همه آیات قرآن اینطور هستن. این قرآن یک کتاب حکیم است، کتاب حکیم است یعنی کتاب محکمه، کتاب حکیم است یعنی کتاب محکم. خب از یک طرف در آیه سوره مبارکه هود می‌فرماید که آیات قرآن محکمن، تقسیم به محکم و متشابه اینجا معنا نداره. از اون طرف آیه سوره مبارکه آل عمران میگه که نه بعضیا محکمن بعضیا متشابهن. لقائلا ان یقول که ما در سوره مبارکه زمر در اونجا داریم آیه 23 الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. خب در اونجا آمده است که قرآن کتاب متشابهه، کل قرآن کتاب متشابه هست. خب این یک مطلبی هست. در اینجا دارد که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه. اینجا ظاهرا مراد از متشابه و مثانی حالا به این تعبیر باشد، اینجا یعنی این که میان مفاهیم و مفاد قرآنی تماثل و مماثلت و مشابهت وجود دارد، یعنی برخی از مفاهیم قرآنی برخی دیگر رو تقویت میکنن، برخی از مفاهیم قرآنی برخی دیگر رو تفسیر میکنن، بعضی از آیات قرآن آیات دیگر رو چیز تفسیر میکنن. القرآن یفسر بعضه بعضا، این به این شکل تفسیر انجام میشه. خب پس ما بگیم که از این جهت یک تشابهی میان مفاهیم قرآنی هستش، یک نوع مماثلتی میان آیات قرآنی وجود داره. خب وقتی اینطور بگرد وقتی بگد که متشابه هم در اینجا به این معنا هستش، این نمیتواند همون معنایی باشد که در متشابه در آیه شریفه هفت سوره آل عمران بود. اولا عنایت بفرمایید، اولا همچنان که آیه سوره مبارکه هود نمیتونست ناظر به او باشد، چرا؟ به جهت اینکه در آیه هود میگد همه آیات قرآن محکم هستند، تو آیه آل عمران میگد نه بعضی ها محکمند بعضی متشابه. در آیه سوره مبارکه زمر هم همینطوره، میگد قرآن همش متشابهه، در حالی که باز سوره مبارکه آل عمران میگد نه بعضیش محکم بعضی متشابه. پس نه آیه سوره مبارکه هود میتواند نظر داشته باشد به اون محکم و متشابهی که تو سوره آل عمران آمده، نه آیه سوره زمر میتواند نظر به اون آیه هفت سوره آل عمران داشته باشد. در سوره آل عمران، در سوره آل عمران آیه 7، در اونجا تقسیم صورت گرفته است، یک تفصیلی داده شده است، همچنان که واضح است تقسیم قاطع شرکته، نمیشود تقسیم صورت بگیرد و اقسام با همدیگه یکسان باشن، مشترک باشن، این نمیشود. با این قسم با اون قسم باید با همدیگه جا تفاوت داشته باشد. نمیشود آیات محکم همزمان که محکمن متشابه هم باشن و متشابهات در همزمان که متشابهن محکم هم باشن، این طبیعتاً بفرمایید که خلاف تقسیم هستش. پس معنا ندارد که ما بخواهیم بگیم که اینجا یکی از همچنان گفته شده است تفصیل و تقسیم قاطع شرکت هستش. خب پس ما چیکار بکنیم؟ در اینجا ما گیر میکنیم، یعنی به ظهور کدام یک از این آیات اخذ بکنیم، به ظهور کدام یک از این آیات اخذ بشود. پاسخ این استش که محکم و متشابه در این سه آیه رو باید به سه جور مختلف معنا کرد. این که در آیه سوره زمر آمده است که قرآن متشابه است، عرض کردم معناش چیه، یعنی برخی از آیات با برخی از آیات اینا تشابه معنایی و مفهومی دارن، تماثل دارن، یک نوع مماثلت میان اینها و مشابهت میان اینها وجود دارد. این پس در مورد آیه سوره زمر. اما در مورد آیه سوره هود که میگه احکمت آیاته، این احکام و این محکم بودن و استحکام ناظر به اصل خود آیه است. خود آیه به لحاظ اصل خودش، کلماتش، مفادش، اینها محکمه، دارای استحکامه، تزلزلی درش وجود نداره. پس بگیم آیه سوره مبارکه آل عمران رو چه کار باید بکنیم؟ اونجا بگیم به تناسب حکم و موضوع که درباره این هست که اینها از قرآن کریم استفاده میکنن، تعویل میکنن آیات قرآن رو و چیزهای از این قبیل، بگوییم اونجا سخن از خود آیات نیست، در واقع درباره ظهور و دلالت آیاته. یعنی اون چیزی که محکم یا متشابه هست ظهور و دلالت، که یا این است که کاملا مرد محصر تون که ظهوری در یک معنا دارد، ظهور مستقر در یک معنایی دارد که میشه جزء محکمان، یا این هست که نه ظهور مستقر در معنای خاصی ندارد که میشود در میشود از قبیل متشابهات. پس ما بگیم اصل خود آیات قرآن کریم اینها محکم هستند، همچون چرا؟ چون سخنان حکیمانه ای از جانب خدای حکیم هستند، این تمام. از طرف دیگر متشابهند به معنای اینکه مماثلت و مشابهت میان اینها وجود دارد و آیات دیگر، این هم از این. پس آیه سوره آل عمران رو چه کار بکنیم؟ بگیم در عینی که همه آیات قرآن از قبیل سخنان متین، رسین و حکیمانه و محکم و قوی هستند، اما به لحاظ ظهور یکسان نیستند. بعضی از اینها حقایقی رو که میخوان بیان بکنن کاملا روشن بیان کرده اند، حالا یا نص در معنا یا ظاهر در معنا، بعضی از اینها اینطور نیست، یعنی معناشون استقرار ندارد و این امر یه امر نسبیه، این نسبت به مخاطب اینطور است. برای من مخاطب اگر سطح اطلاعاتم، سطح علمم، سطح آگاهی و فهمم خیلی پایین باشد، لعل بسیاری از آیات قرآن حالت متشابه پیدا کنم. اگر سطح فهم و درک من بالاتر باشد، تعداد آیات متشابه برای من کمتر می شود. این برود تا کسانی که به طور مثال از راسخون در علم به حساب بیان برای اهل بیت، لعل برای اهل بیت علیه مصطفی و السلام اینطور بگیم که نه لعل شاد قطعا بگیم اینطور که برای اهل بیت متشابه وجود ندارد. چرا؟ به جهتی که اونها معنای نهایی و مراد جدی از همه آیات رو می فهمن، فلذا برای اونها متشابهی وجود ندارد. این تقسیم تقسیمی است ناظر به عموم، ناظر به عموم و عرض نظر مبارکتون که و ناظر است به و منظور دلالت آیات هستش نه خود آیات. پس ما بیایم در اینجا در واقع این رو در تقدیر بگیریم، یعنی بگیم آقا دلالت آیات هست که گاهی محکم است و گاهی بفرمایید که متشابه است، و تقسیم آیات قرآن به محکم و متشابه تقسیمی است بر اساس دلالت و ظهور، نه بر اساس خود آیات و آیاتی که محکم هستن و از جانب خدای حکیم نازل شدن. این هم یک مثال دیگری که نام مثال‌های خوبی است که ما داریم عرض می‌کنیم، از مثال‌های قرآنی هست که ادعا شده از اینا مجمل هستن، ما معناشو نمی‌فهمیم اما می‌بینیم با همین قاعده تناسب حکم موضوع به راحتی فهمیده میشه. مثال دیگری رو هم عرض بکنم که گمان می‌کنم این مثال رو قبلاً اشاره کردن، این تو ذهنم هست، نمی‌دونم همین دوره اصولی اشاره کردیم یا دوره قبلی چون گفته بودیم، حالا فکر می‌کنیم که گفتیم، حالا اگر گفته بودیم شما بفرمایید. هر محضرت این که یکی از آیات قرآن این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت الاخر. هر محضرت این که آیه که آمد تحریم قبلا بررسی کردیم، حال که بله چند روز قبل که یادم بودی اینقدر که دیگه کم حافظه نیستم، آیه رو که خوندم که تو منزل که من قرآن میخونم من سر درس مطمئن از آجوها دیگه چیزی نمیگم. در آیه دیگر هم دارد، این آیه رو من خوندم، حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم و خیلی، بله اینم که حتما خوندید، بله میدونم متا خوندن که میدونم متا چند روز پیش نه مدتی قبل، زیر یه بحث دیگری بود الان حضور ذهن ندارم، هر مثلا مورد این که اونجا بحثش آمده. خب اشکال چیه؟ اشکال این هستش که حرمت نمیتواند به اعیان تعلق بگیره، حرمت به افعال تعلق میگیرد. حرمت به افعال تعلق میگیره. اینجا گفته شده است مادرانتون حرامه، یعنی چی مادرش با حرامه؟ این چیز حرمت به عین خارجی تعلق میگیرد که مادران شما، دختران شما، خواهران شما با هکزا سایر اینا حرام هستن. خیلی خوب. یا در اونجا آیه دیگر گفته است، آیه 3 سوره مبارکه مائده، حرمت علیکم المیته، میته حرامه. من خب مرده دیگه، حالا شما شکارش داری حرام یا حلال، مرده. دم حرامه، لحم الخنزیر حرامه. خب اگر اینجا فعلی مطرح میشد باز میتونستیم ما عرض مقصر مبارکتون که بگیم که اینجا به اون فعل خورده، اما اینجا فعلی مطرح نشده است. ببینید من مثال دیگر بزنم، در آیه شریفه 90 سوره مائده دارد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اینها از قبیل عمل شیطان هستند. خب اگر میسر رو به معنای قماربازی بگیریم و انصاب و ازلام هم از همین قبیل، از قبیل فعل بگیریم که خیلی واضح هستش، فقط میموند خمر در این آیه شریفه که باز از اعیان خارجی هست، ولی این آیه قرینه درش هست، میگه من عمل شیطان، پس یه کاری با این هاست که این از عمل شیطان هستش. فجتنبو لعلکم تفلحون، و ما موظف هستیم از اینها اجتناب بکنیم تا به فلاح و رستگاری برسیم. خب پس ما میبینیم که حرمت در این آیات به اعیان نسبت داده شده است به جای این که بخواهد به یک فعلی از افعال نسبت داده شده باشد. به دلالت الاقتضاء، باز ببینید مراحل چجور میشه، به دلالت الاقتضاء ما باید چیزی در تقدیر بگیریم تا این آیات درست از آب در بیاد. خب و به تناسب حکم موضوع در هر کدوم مورد خاص خودشو به در تقدیر میگیریم. مثلا در آیه حرمت علیکم امهاتکم نکاح را در تقدیر میگیریم به تناسب حکم و موضوع، اون چیزی که از مادر انسان میتونه بر انسان حرام باشد نکاح، هر منظر مبارکتون که نکاح بر بوچی آقا حرام باشد. از این تناسب حکم موضوع شما از کجا فهمیدی؟ حالا هم میتواند بر اساس همون نکته چی باشد، عرفی باشد که عرفاً این معنا به ذهن میاد، هم میتواند منشأ جنبه شرعی داشته باشد. یعنی چون ما در شریعت میدانیم که نگاه کردن مادر جایزه، دقت میکنید، حتی بوسیدن انسان مادر خودشو ببوسه جایز هستش، دقت میکنم چی عرض میکنم، و فرقون که از قضایی که مادر درست کرده انسان تناول بکنه این جایز هستش و هرکزه. حالا شما مواردی که به ذهن مبارکتون بیادش، خب اینا جایز هستش. چیزی که جایز نمیتونه باشد این نکاحه که نمیتونه جایز باشد. حالا ما این رو به ارتکاز شرعی که در ذهن متشرع هست بفهمیم یا نه به لحاظ عرفی و عقلایی این رو بفهمیم، به هر حال اینجا ما نکاح رو در تقدیر میگیریم. یا درباره خمر ما میته، دم و لحم الخنزیر اکل را در تقدیر میگیریم و میگیم که چون نه از قبیل مأکولات هستن پس اکل. اون آیه خانوم ها رو گفته بود که از قبیل منکوحاتن، بگیم نکاحشون جایز نیست. این آیه مأکولات رو نام برده، بگیم اکلشون جایز نیست.
نکاح
و بله، حالا فرض این که مثلا نباشد، دقیقا قرینه نداشته شد، به هر حال تو خود این آیه شریفه کلمه ای ندارد. بله، خب بله بله میشود، دقیق میکنی چه از که مانه ای نداره، الا انه اون که حالا مثلا بگیم چه کلمه اینجا در تقدیر بگیریم، بگیم چون نه محکولات اکلشون یا نه علاوه بر اکل مثلا فرض کن که بیع و شراءشون هم مثلا فرض کن که جایز نباشه. بله، حالا بگیم به تناسب حکم موضوع ممکن است که بگیم که جمیع المعاملات در اینجا عدم، چون اینا در مادر و خواهر و اینها اونا نمیتونن مبیع و مثلا ثمن و مثمن واقع بشن، عادتا اینطوره دیگه، عادتا کسی مادر خودش رو نمیبره بفروشه، عادتا همچین اتفاقی نمیافتد. از منظر مبارکتون که الا اینکه درباره بفرمایید میته و دم و لحم الخنزیر نه، علاوه بر اکل معاملات دیگه هم ممکنه انجام بشه، فلذا میشد ما اینها را هم به تناسب حکم موضوع چون بفرمایید که مجموعه معاملات میشد دم به اینها انجام بشه، ما همین رو در تقدیر بگیریم. این هم یک مثال دیگر، تکثیر امثله میکنیم چون خود این مثال ها هم موضوعیت دارد، یعنی مثال هایی است که احیانا مورد محل اشکال شده از حالا در فقه یا در همین اصول یا بفرمایید در بحث های تفسیری. خیلی خوب، این هم تعدادی مثال بود که اینجا میخواستیم ذکر بکنیم که عرض کردیم دیگه. اون مثال های قبلی هم که داشتیم همه اینجا قابل چیز هست، قابل از محضر مبارکتون که تکرار هستش. مثال هایی در دلالت الاقتضا داشتیم، فرض بفرمایید که برای پیدا کردن کلمه مقدر در امثال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یا رفع عن امتی ما لا یعلمون یا امثال ذلک هم از تناسب حکم موضوع استفاده میشه و موضوع کشف میشود. پس مراحلش اینطور شد که به دلالت الاقتضا ما میفهمیم که اینجا باید چیزی در تقدیر گرفته بشه آن، و اون المدلول علیه به دلالت الاقتضا رو به کمک تناسب حکم موضوع در این موارد ما کشف کرد. خب این تا اینجای کار، بریم عنوان بعدی چند دقیقه دیگه بخونیم یا بس باشه همین مقدار بخونیم، علی این دو سه دقیقه دیگه هم بخونیم اشکال نداره، اگر خود جلو محضر مواردی که
که مطرح میشه
درسته، و تناسب حکم موضوع خاص میشه زیل اون، درسته، تناسب حکم موضوع احیانا موجب تقیید میشه کمان که میتونه موجب تعمیم بشه. حالا تو این موارد تقیید شد، دقت میکنین از میان مجموعه معاملات مثلا نکاح رو فقط میتونه مطرح کرد، موجب تقیید شد، دقت میکنین. منتها حالا این نکته فرمودید، من الان میخواستم بگم حالا سوال شما رو مقدمه قرار میدم برای اینکه مطلب خودم رو عرض بکنم. نکته دیگری که بنده میخواستم اینجا عرض بکنم که تو این دقایق عرض کنم، و اون که اگر ملاحظه فرموده بودید ما بیشتر تناسب حکم موضوع رو در تعمیم و تخصیص احکام و موضوعات مطرح می‌کردیم، ولیکن هم به شکل ضمنی این نکته مشخص شد، همین که جداگانه می‌خوایم روش تاکید بکنیم که کار تناسب حکم موضوع فقط تعمیم و تخصیص نیست، مهمترین کار که این تناسب حکم موضوع انجام میده تنقیح موضوعه، و روشن کردن موضوع و اخراج موضوع از حالت اجمال و تشابه و ابهام، که البته وقتی این کار رو میکنه گاهی اوقات ممکن است موجب تعمیم بشود و گاهی اوقات ممکن است موجب تخصیص بزند بشود، ولی اصل کاری که انجام میده همون تنقیح موضوع است، موضوع رو برای ما منقح میکنه. البته این تنقیح موضوع عرض کردم احیانا منجر به تعمیم یا تخصیص میشود، اما اصل کارش اینه که موضوع مشخص میشه برای ما، موضوع برای ما از حالت ابهام یا خارج میشود. حالا وقتی از ابهام خارج شد نتیجه چیست؟ تعمیم از تخصیص از اون دیگه بماند. فلذا در این موارد هم از همین قبیل هستش، یعنی برای اینکه شما جایی هم بگید آقا تعمیم یا تخصیص من استفاده نکردم باشه، ولی به هر حال موضوع که فهمیدید دیگه، موضوع رو که شما فهمیدید که ها، از همین مقدار برای ما کفایت میکند که ما بگیم که تناسب با موضوع
دقیق نپرسیدم. این موضوع برکت شد،
میخواستم بپرسم چیز دیگه میخواستم
بپرسم. دلالت و اقتضا اون قصور مطلقه، فرق داره با یعنی اون تناسب با موضوع زیل این قرار.
بله
فرقای بینشون هست.
بله هر محضرتون که ببینید یه بحثی هستش که آیا تناسب حکم موضوع طابق النعل به نعل عین دلالت الاقتضاء است یا نه؟ از این بیان بنده واضح شد که اینطور نیست. دلالت الاقتضاء میگد که آقا اینجا به خاطر اون نکته مرکوزه در ذهن ما سونن لکلام المتکلم، حالا نکته مرکوزه بذار که مرکوزه تناسب حکم موضوع سبق لسان شد، نه سونن لکلام المتکلم عن اللغویت و الاستحالت و الکذب و ما الى ذلك من الامور، ما باید عرض مثلا چیزی را در تقدیر بگیریم، یعنی مقتضی در تقدیر گرفتن چیزیست، اما آن چیز را چگونه در تقدیر بگیریم؟ ساز و کار این انتخاب امر مقدر استفاده از تناسب حکم موضوعه. فلذا محضر مبارکتون که یکی از مواردی که برای دلالت الاقتضاء گفته می شود خود مجازه، مجاز خود دلالت لفظ بر مجاز این خارج از دایره دلالت الاقتضاء، چون عرض کردم دلالت الاقتضاء یک دلالت بفرمایید که سیاقیه نه لفظی، خیلی خوب، اما دلالت لفظ بر مجاز دلالت لفظیه سیاقی نیست ها. اما اینی که کلیت این عبارت اقتضا دارد که معنای حقیقی اینجا مراد نباشد، معنای مجازی مراد باشد. چرا؟ چون اگر معنای حقیقی مراد باشد این کلام نمیتونه به این صورت صحیح باشه، مثل این که بگد رأیت اسدا علی المنبر یخطب، دقت بکنید که خیلی تاکیدش بیاد، من دیدم یک اسدی را که بر روی منبر نشسته و مشغول خطابه بود ها. خب این واضح است که این نمیتونه معناش این باشد که واقعا یه شیری حیوان مفترسی بر روی، حالا کسی اشکال نکنه باز بگه نه شاید نبی اللهی بوده تصرف کرده شیره داشته خطاب میکرده، نه مزاد عرفیش دیگه خیلی رفاها عرفانی فکر نکنه، هم نظرتون که برطرده مراد نست این ها درد عادی نمیشود که یک حیوان مفترس روی منبر بنشیند و خطاب بکنه، همه رو منبر نشستنش هم خیلی بعیده تا چرس میگه خطاب انجام بده. خب این میگیم کلیت این مطلب سیاقی که وجود دارد این می طلبت که اون معنای حقیقی مد نظر نباشه و یک معنای مجازی مد نظر باشد. قطعاً چه عرض بکنم؟ حالا ما چطور اون معنای مجازی رو انتخاب بکنیم؟ چطور به تناسب حکم موضوع مثلا یا مثلا به عناوین دیگر وصل به وجود قرینه مثلا ما اون رو انتخاب میکنیم، معنای مجازی رو پیدا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.